بنویسید، صهیون بخوانید، شیطان بنویسید. یمنیون عهدنا، غزابیون صبرنا، عربیون فخرنا، لبنانیون قوتنا، ایرانیون جیشنا، ایرانیون جیشنا. نحن المقاومون یا ایها الصهیون، نحن المقاومون یا ایها الصهیون، نحن المقاومون، نحن المنتقمون، نحن المنتقمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح،
هنگامی که نصرت و پیروزی الهی قرار رسد و مردم را دسته دسته ببینی که وارد دین خدا می شوند، پس به ستایش پروردگارت را تسبیح کن و از او طلب مغفرت نما، زیرا او بسیار توبه پذیر است. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود. از این
خبر شهادت سید حسن نصرالله،
و قلوبنا تحت كل حجر و مدى و في كل جبهة و على باب كل حسينية و مسجد، نحن شيعة علي بن ابي طالب في العالم.
منتظر باش،
منتظر باش، منتظر باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به اذن خداوند متعال، عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید. توکل بر خدا کنید، موفق باشید.
گفتم دوران بزن و در رو تمام شده. اینجور نیست که شما بگید میزنیم و در میاد. نخیر. گفتم دوران بزن و در رو تمام شده.
توفیق الهی، به حول و قوه الهی، پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد.
شاه نجف دلدادم، حریفت منم، شبیه هر فلسطینی، حریفت منم، همی آهامی اندینی، باز یعنی باید هم، باز یعنی باید هم، پیش دادم تا عبد، باز یعنی باید هم، پیش دادم تا عبد، تنماز خود آقابت، شهید قدس می شود. خیبر یا صهیون، جیش محمد قادم، جیش محمد قادم، هیدر هیدر.
و ما دوستان عزیز، نماینده ایران در سازمان ملل متحد عنوان کرده که ایالات متحده به طور کامل مسئول نقش خودش در تحریک هر گونه حمله اسرائیلی به ایران و تسهیل اجرای اون خواهد بود. خب میبینید که این روزها که تنش‌ها بین ایران و رژیم صهیونیستی زیاد شده، از سوی رژیم صهیونیستی و همچنین کشورهایی که حامی اون هستن اظهار نظرهای متفاوتی در همین زمینه مطرح میشه و نماینده ایران در سازمان ملل هم به صراحت اعلام کرده که خود ایالات متحده به عنوان حامی اصلی اسرائیل مسئول تحریک هر نوع حمله به ایران خواهد بود. و البته این اظهارات در حالی مطرح میشه که اسرائیل به دلیل اقدامات نظامی و نقض حقوق بشر در منطقه، مخصوصاً علیه غیر نظامیان، مورد انتقاد قرار گرفته و دیگه همه این قضیه رو کاملاً میدونند و بهش اشراف دارند. اجازه بفرمایید که راجع به این اقدامات و بحثی که الان عنوان کردم گفتگوی را آغاز بکنیم با جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس محترم حوزه آمریکا. سلام عرض میکنم، خیر مقدم.
بنا به خدا، من خودشو سلام عرض میکنم.
زنده باشین. جناب آقای ابوالفتح، چطور اقدامات رژیم صهیونیستی علیه ایران و دیگر کشورها میتونه واقعا یک نمونه از غاصب بودن این رژیم رو یا نقض حقوق بشر تلقی بشه؟
ببینید، همونطور که خودتونم اشاره کردین دیگه، اصلا این قابل کتمان نیست. نه فقط حالا مثلا فرض کنید جمهوری اسلامی به عنوان یک کشوری که از ابتدای تاسیسش، از زمان تاسیس جمهوری اسلامی بارها گفته که اسرائیل نقض حقوق بشر میکنه، کشتار میکنه، فلسطینی ها رو میکشه، بلکه توسط بالاترین نهادهای حقوقی جهانی هم این بحث مطرح شده دیگه. به هر حال پرونده‌ای تشکیل شده علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی کیفری به بحث اعلام جرم علیه نخست وزیر اسرائیل. سازمان ملل گفته، همه دیگه اصلا کمتر کسی بجز دولت‌های برخی از دولت‌های اروپایی که بنا به دلایلی از اسرائیل حمایت میکنه و چششون رو بستن، کسی اصلا دیگه نمیتونه بگه که این کشتاری که داره انجام میشه، زن و بچه و کودک، بیمارستان، کلیساها، مساجد، زیرساختای زندگی مثل آب، برق، همه اینا رو دارن نابود میکنن تو غزه، حالا یه بخشش هم تو لبنان بشه که مثلا حالا کوچیک‌تر داره اتفاق میفته، اینا نقض حقوق بشر نیست. مثلا در مورد این قضیه دیگه میگم اینقدر ادله و مستندات وجود داره که حد، البته خود اسرائیلی هم خیلی دیگه کتمانش نمی کنن، یعنی میگن که این
مشروعیت بهش را میدن،
میگن این مثلا تبعات جانبی جنگه، یعنی مثلا دارن زن و بچه هم میکشن، میگن خب جنگ توش غیر نظامی هم کشته میشن. از این جهت به نظر من خیلی دیگه نیازی به تبیین نداره، فقط کافیه کسی تلویزیون رو بگیره، صدای تلویزیون رو مثلا خاموش کنه، از هر منبعی، از هر کانالی که طرفدار اسرائیل یا طرفدار فلسطینه، فقط صدا رو کم بکنه، تصویر رو نگاه بکنه، ببینه اون تصویر خودش قضاوت بکنه که این اتفاقاتی که داره میفته منطبق با حقوق بشر هست، رعایت میشه یا نمیشه.
خب تا پیش از این ما میدیدیم که خود رژیم صهیونیستی داره این کار رو انجام میده و نقض آشکارای حقوق بشر رو میکنه، ولی الان با توجه به حمایت‌هایی که روز به روز داره بیشتر میشه از سوی آمریکا و میبینیم که خب جنایات هم داره افزایش پیدا میکنه، هم وسعتش، هم بعدش، هم در واقع منطقه رو هم داره به یک شکلی تحت شعاع قرار میده، فکر میکنید که واقعا چه تبعاتی میتونه برای ثبات منطقه داشته باشه؟ یعنی آینده رو شما چی متصور میکنید؟
ببینید، آینده متاسفانه، کاشکی بهتر میتونستم یه تصویر اداره بکنم، ولی متاسفانه تا آینده قابل پیش بینی رژیم صهیونیستی به این جنایتش ادامه میده. یه بخشش به خاطر اینه که حمایت داره، یعنی دیگه اسرائیل کاری نیست انجام نداده باشه، ولی کشور اروپایی و امریکا دارن ازش حمایت میکنن. وقتی این حمایت ها وجود داره، نه تنها حمایت میکنن، دارن پول میدن، سلاح میدن. یعنی اگه مثلا فرض کنه اسرائیل یه هدفی رو مورد حمله قرار بده، اون هدف آسیب دبینه، یه بمب بهتر میسازن، میدن دست اسرائیل، میگن به هاپ ماد بنداز، این دفعه دیگه حتما میتونی تخریب بکنی. تو این شرایط متاسفانه اسرائیل روز به روز داره این دایره جنگ رو گسترش میده. یه نوع احساس پیروزی و شکست ناپذیری هم درشون به وجود اومده، یعنی این جریان فوق افراطی دست راستی بسیار بسیار تندرویی که در دولت نتانیاهو هستش، که تازه مثلا خیلی بعضیشون از خود نتانیاهو هم تندتر و افراطی تر هم هستن، احساس رویین تنی میکنن، یعنی حس میکنن که هر کاری دلشون بخواد انجام بدن. ببین مثلا دبیرکل سازمان ملل خب نقش آنچنانی که نداره، یه نقش پرستیژی داره، اعلام کرده به خاطر اینکه مثلا حماس و قویان محکوم نکرده ورودشو به سرزمین های فلسطینی، یعنی مثلا اسرائیل ممنوع کرده، یعنی مثلا از ممنوع ورودش کردن. با رئیس جمهور فرانسه چه برخوردی دارن میکنن؟ فقط بخاطر اینکه مثلا فرض کن خیلی اینا رو به یک نمایشگاه نظامی شرکت‌های اسرائیلی را ندادن، گفتن علیه رئیس جمهور فرانسه ما اقدام دیپلماتیک انجام میدیم. یعنی حس میکنه هر کی دلشون بخواد میکنه. پیروز با نتانیاهو صحبت کردن، گفتن که ازش پرسیدن که چیزی جلو داره، پسش گفته نه هیچی. یعنی حس میکنه هیچ بی آدم و عالم و حالا به جز خداوند و مشیت الهی و اینا رو ما بذاریم کنار، فکر میکنن که در دنیای فانی، دنیای فیزیکی، دنیای سیاسی، هیچی جلودارشون نیست. این احساس داشته باشن از غزه شروع میکنن، بعد میرسن به لبنان، بعد میرسن سوریه، بعد میرسن اردن. یه وزیرشون گفته دیگه، گفته ما اسرائیل بزرگ رو میخوایم تشکیل بدیم، اردن توش هست، لبنان هست، عربستان هست، سوریه هست، بخش از عراق هست. خب اینو این کار رو انجام بده، این حس رو داره.
آقای ابوالفتح، تو این شرایط واقعا نباید این کشورها احساس خطر بکنن که تمامیت اونها بالاخره یک روزی مورد حمله رژیم قرار میگیره، حالا غیر نظامی یا بخش جدا، ولی خود همین افرادی که حمایت دارن میکنن و الان شما میگید به صراحت رژیم صهیونیستی در برابر اینها میستاده و گفته شما رو هم به دادگاه میکشونم، پس اینا کی میخوان بفهمن؟
نمیدونم، متاسفانه اینم از اون مسائل تلخ تاریخ دیگه. ببینید حالا با یه مقایسه میتونیم مقایسه بکنیم با هیتلر یا ناپلئون. ناپلئون و هیتلر تصور میکردن انقدر قدرتمند هستن که میتونن یه قاره رو تصاحب بکنن، بعد این کشور گرفته، اون کشور گرفته، اون کشور گرفته، بعد دنیا علیهشون بسیج شد، ناپلئون به اون سرنوشت دچار شد، هیتلر به اون سرنوشت.
به نظرم آخرم همین میشه، یعنی همه
برایش آخرش اینطور میشه، چون این اشتها، این ولای پیروزی، ولای سرکوب کردن، کشتار کردن، حتی هیچ حد و مرز قائل نیستن. یعنی مثلا طرف وزیر دولت اسرائیل که ادعا میکنن دموکراسی، ادعا میکنن عضو سازمان ملل، میاد میگه باید غزه رو با بمب اتم نابود بکنیم. یعنی اینا اصلا منقرض کردن فلسطین، اصلا بحث این نیستش که حماس حالا به قول خودشون تروریست هست نیست، هفته اکتبر انجام داده نداده، یه تعداد زن و بچه اسرائیلی کشته یا نکشته، اینا رو بذاریم کنار. اینا قائل به حق حیات برای فلسطینی نیستن. به قول امریکایی‌ها دوره قرن 18 و 19 اصطلاحی داشتن، میگفتن سرخپوست خوب سرخپوست مرده است. یعنی اینا معتقدن که فلسطینی خوب فلسطینی مرده است. حالا اگرم نمیمیره بعد این کشور این سرزمین رو ترک بکنه. الان این بلایی که دارن سر فلسطینی‌ها در کنه باختری میارن، زمیناشون رو دارن میگیرن، شهرک میسازن، اصلا اینا نه ارتباطی با 7 اکتبر داشتن، نه ارتباطی با حماس داشتن، اونجا اصلا حماس نیستش، ولی هیچ حق و حقوقی قائل نیستن، نه تنها برای فلسطینی‌ها، برای لبنانی‌ها هم همینطور، برای اردن هم همینطور. این طمع پیروزی، طمع گسترش نفوذ، بلاییه که یه روزی سر اروپا هم میاد. یعنی اگر جلوی این تفکر گرفته نشه، این تفکر تمامیت خواه، به قول من راست میگه هر کاری که میخواد، چه بسا تو اروپا کاری بکنم. الان میگه من علیه رئیس جمهور فرانسه، بالاخره فرانسه برای خودش نقشی داره تو دنیا، اعتباری داره، رئیس جمهورش بالاخره جایگاهی داره، یک کشور معمولی نیست، عضو سازمان، عضو شورای امنیت، عضو دائم شورای امنیت، تاریخچه‌ای داره. برای رئیس جمهور فرانسه وقتی خطا نشون میکشن دیگه، پس ساعت برای اون کشور کوچیکتر چه کارهایی نخواهند کرد؟ اگه پاش بیفته ترورم میکنن در اروپا، آدمم میکشن، کش بیشون رو ببندن، یه روزی هواپیمای اسرائیلی بلند میشن یه نقطه اروپا رو بمبارون میکنن. چون اینها معتقدن یا باید در این جنگ به پیروزی برسن یا دنیا رو پمپ یکون بکنن. یعنی برای پیروزی هر کاری که لازم باشه انجام بدن. البته به این معنی نیستش که واقعا بتوانن، بحث خواستنشونه. بله محدودیت زیاد دارن، این شکلی هم نیستش که هر کاری دلشون بخواد انجام بدن و به موفقیت برسن، این هم نیست. ولی این تفکر و تصور رو دارن که رو این تنن، شکست ناپذیرن، دنیا پشتشه، دنیا که نه، در حقیقت ایالات متحده امریکا پشتشه، امریکا بگه هر کاری که بخوای بکنی من چشام میبندم. حس میکنه یه چتر سفید امضا از دنیا دارن. به قول گلدن مایر میگه که ما به خاطر اینکه قربانی هولوکاست هستیم اجازه داریم هر کاری بکنیم، یه هر کاری بخوایم بکنیم، مثلا نابودی یک ملت 4-5 میلیون.
پس فرسه به همین هست، این شهوت کشتاری که رژیم صهیونیستی داره ممکنه دستش مثلا به دولت ها نرسه یا سران رو نتونه به همین زودی مثلا مورد محاکمه قرار بده، ولی به مردم در واقع مظلوم در هر جای دنیا ممکنه این تعرض رو بکنه.
بله متاسفانه این جزء به حال وضعیت تلخ نظام بین الملل دیگه که تبعاتش بعدا گریبان خیلی ها رو میگیره. حالا ممکنه الان یه کشور عربی، یه کشور اسلامی سکوت کرده باشن، ولی بالاخره عاقبت چی بگیم، به قول معروف آتیش این قائله خیلی ها رو میسوزونه. اصلا اینا تو روایت مذهبی دارن این یک انحراف عقیدتی در دین یهودیت هست که اتفاقا در مسیحی ها هم هست. یعنی طرف مسیحیه، یهودی نیست، ولی این تفکر داره که میگه که باید جنگ آخر زمانی بشه. روایت‌های خودشونه که میگن تا 400 میلیون نفر باید کشته بشه که مثلا فرض کنید چه اتفاقی بیفته، جنگ آخر زمانی بشه، بعد وصلش میکنه به ظهور عیسی مسیح. از این تفکر گیری اصلا بحث فلسطینی نیست، بحث مسلمان هم نیست، بحث اینه که هر کی باید خیلی مخالفت بکنه باید نابود بشه، حالا یا ترور شخصیت بشه مثل دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهور فرانسه، یا ترور فیزیکی بشه مثل اسماعیل هنیه و سید حسن نصرالله، یا باید بمبارون بشه مثل غزه و لبنان، یا باید سکوت بکنن دیگه. یعنی مثلا جلو چششون دارن این همه آدم قتل عام میکنن و مثلا فلان پادشاه کشور اسلامی، فلان پادشاه عربی، فلان رئیس جمهور عربی صداش در نمیاد. خیلی حرف دیگه مثلا اینا میبینن و هیچی به رو خودشون نمیان رن، انگار نه انگار که مثلا فرض کنه اگه این تعداد نهنگ تو دریا تلاقی شده بود، این تعداد مثلا پنگوئن تو جنوب خود به جنوب کشته شده بود، خیلی ها اعتراض میکردن اینا آدم هن، اینا زن و بچه هن، اینا بچه هن، حالا فلسطینی هستن یا نیستن، زن و بچه حماس هستن یا نیستن، ولی انسان هن دارن کشته میشه. و خب متاسفانه میبینیم که نه تنها سکوت، حمایت هم هست دیگه. واقعا چی میشه گفت دیگه تو این شرایط؟
انشاءالله که هرچه زودتر وجدان بیدار ملت ها به کمک بیاد و واقعا همه مردمی که الان خیلی فرق کردن با دو ماه پیش، خیلی فرق کردن با قبل از شهادت سید حسن نصرالله، و الان همه یک بیداری عمومی و یک بیداری گسترده در دنیا رو داریم میبینیم که مردم رو اقلا انگیزه بیشتری بهشون میده که وارد عمل بشن. انشاءالله که جلوی این رژیم رو بیستن و بگیرن. سپاسگزارم از شما جناب آقای ابوالفضل، استفاده کردیم از فرمایشاتتون. خداحافظ.
قسم به قرآن و به سوره فتح، قسم به خون شاه شیب الخزی، وعده نصرت الهی اینه، نصر من الله و فتح قریب، نصر من الله و فتح قریب. حالا که کل کفر جهان رو به رومون، بالا که باز راه نبرد مر با صهیون، بیا که وقت جنگه یا حی یا المسلمون، یا حی یا المسلمون، با یهود جنگ دینه ما، یا علی گوهر سینه ما. تاریخ کیبر و خندق میگه که توی جنگا چیه پیشینه ما، توی جنگا چیه پیشینه ما، حزب الله و مال غالبون.
بریم به سراغ پیامک های شما با نام مقدس یا زهرا سلام الله علیها، و اینکه شما گفتید که جهانی بعد از رژیم صهیونیستی چه جهانی خواهد بود. سبا مرادی از اصفهان گفته یا زهرا سلام الله علیها، به امید نابودی این رژیم کودک‌کش و پیروزی سربازان غیور امام زمان، انشالله شاهد نابودی این ظالمان باشیم و به آرامش برسیم، قطعا دنیا بدون این رژیم جای بهتری خواهد بود.
بیا که موقع قیام والله، حکم جهادمون رسید، یعنی زمان زمان انتقام.
حمید نصیری از اصفهان گفته یا زهرا سلام الله علیها، دنیا بدون رژیم صهیونیستی یعنی یک قدم تا قله.
قبر آورده قاسد رفته به آسمان، فرمانده یه مجاهد آماده یه نبردیم، یا سیدی یا قائد.
مهران خانی از تهران گفته یا زهرا، ما آرزوی لبخند کودکان و آوارگان فلسطینی، غزه‌ای و لبنانی رو داریم. چه زیباست این لبخند، یا صاحب الزمان مددی.
برا انتقام سید داره میرسه از لبنان حزب الله.
فاطمه و مهدی سادات موسوی نژاد از بابلسر گفتند که انشالله خبر نابودی رژیم مفلوک تروریست با زلزله 10 ریشتری رو روایت کنید.
حزب الله، ای حزب الله ام الغرمون.
جوان شیر از کرج گفته یا زهرا، دنیا بعد از صهیونیست با فرماندهی امام خامنه ای آرامش و امنیت رو به زنان و کودکان غرب آسیا هدیه خواهد داد. یا زهرای مرضیه، قربون نام مقدسه.
هر کسی که تو لشگر حسینه آرزوشه تو این مسیر فداشه.
از مشهد علی اکبر کریمی گفته یا زهرا، جهان پس از اسرائیل جهانی عاری از شیطانه. مهدی و ملیکا از تهران هم خواهر و برادر گفتن که یا زهرا، دنیای بدون اسرائیل و آمریکا دنیای آرامش، دنیایی پر از عشق، دنیایی پر از صفاست، دنیایی پر از سربازان حضرت روح الله و دنیایی پر از سربازان امام زمانه.
با ابو مهدی و حاج حسین میشم، یاوران مهدی روز کارزار، یاوران مهدی روز کارزار. حزب الله ام الغالبون، حزب الله ام الغالبون، حزب الله همال غالبون، حزب الله همال غالبون، حزب الله همال غالبون، حزب الله همال غالبون.
روی موج خبر،
به دو خبر از حوزه مقاومت توجه کنید. منابع عبری زبان از حمله موشکی از لبنان به تل آویو خبر دادند. این منابع تاکید کردند که در پی اصابت موشک شلیک شده از لبنان به تل آویو، صدای انفجارهای مهیبی مناطق مرکزی فلسطین اشغالی را به لرزه درآورده است. این حمله در حالی انجام شده که آژیر خطر هم به صدا در نیامده است. شب گذشته جنگنده‌های اسرائیلی نزدیک بیمارستان دولتی رفیق حریری در بیروت را بمباران کردند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که طبق آمارهای اولیه، بر اثر بمباران محوطه بیمارستان دولتی حریری در بیروت توسط رژیم صهیونیستی، 4 نفر از جمله 1 کودک شهید و 24 نفر هم زخمی شدند.
و نحن حزب الله الحزب الإسلامي الشيعي الإمامي الاثنى عشري لن نتخلى عن فلسطين، لن نتخلى عن القدس، لن نتخلى عن شعب فلسطين، ولن نتخلى عن مقدسات هذه الأمة.
بدو يعرف شيعة حيدر يسأل عن أحجار خيبر، بدو يعرف شيعة حيدر يسأل عن أحجار خيبر. صرختنا لا يوم المحشر ما في ولي إلا علي، صرختنا لا يوم المحشر ما في ولي إلا علي. ضحى شيعة حيدر علي بكل الدنيا
اطلاعاتون برسونم که دادستانی کل اسرائیل اعلام کرده که 7 شهروند این کشور به اتهام جاسوسی برای ایران و انجام ماموریت‌های مختلف از جمله جمع‌آوری اطلاعات درباره تأسیسات نظامی و سایت‌های دفاعی بازداشت شدند. البته گفته میشه که این افراد در ازای دریافت صدها هزار دلار به صورت رمزارز برای ایران جاسوسی کردند. دادستانه اسرائیل هم این پرونده رو یکی از جدی‌ترین موارد در سالهای اخیر توصیف کرده. در همین مورد گفتگوی را آغاز می‌کنیم با جناب آقای سید هاشم موسوی، کارشناس محترم حوزه مسائل سیاسی و منطقه. سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض در خدمت شما هستم.
بزرگواری. حالا کم و کیف این خبر رو ما شنیدیم، اما آیا واقعا جناب آقای موسوی این دستگیری این شهروندان اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران میتونه یک پوششی برای شکستای اطلاعاتی امنیتیش باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شد که ما شاهد این هستیم توی ماهای اخیر دادستانی و پلیس رژیم صهیونیستی بارها اعلام کرده که گروهی از شهروندان اسرائیلی رو به اتهام شهرنویسی، به اتهام حالا ارسال یک سری کادوهای خدمت شما عرض شد که مثلا یه عروسکی بوده که سرش بریده شده واسه مسئولین، و آخرین موردش هم شهروندانی هست که از آذربایجان به ادعای خود رژیم صهیونیستی اومده بودن توی سرزمین اشغالی و دو سال فعالیت میکردن به صورت حالا مخفیانه، و ادعایی که رژیم داره میکنه اینه که 300 خبر و 300 اطلاع از فضای نظامی و جای حساس رو این مدت دو سال که ایران فروختن. ما تو دو تا زمینه و تو دو تا بودی که این وضعیه خدمت شما هست که میگه از سبر زبانی که حالا رژیم صهیونیستی این انجام میده.
جناب آقای موسوی عذرخواهی میکنم، فضایی که دارید صحبت میکنید خیلی شلوغه، ممکن هست که یه جای خلوت تر تشریف ببرید؟
صدامو الان دارید؟ صدام خوش
شد؟ بله بهتر شد.
نکته‌ای که الان وجود داره اینه که یک عملیات روانی ممکنه رژیم صهیونیستی انجام بده برای واکسینه کردن شهروندان خودش. اینه که تا جاسوسی رو به اتهام حالا شعارنویسی، شهروندی رو به اتهام شعارنویسی یا کار دیگه ای که دستگیر میکنن، سریع اطلاع رسانی میکنن واسه مردم و شهروندانشون. این قضیه رو میخواد واکسینه بکنن چون میدونن به صورت تصاعدی شهروندان رژیم دارن در قبال دریافت پول یا حالا مسائل دیگه به خاطر اعتراض و نسبت به فضای جامعه خودشون این کارا رو انجام میدن. رژیم صهیونیستی میخواد بگه که من نسبت به شهروندانم احاطه و فضای اطلاعاتیم گسترده است و چتر اطلاعاتیم گسترده است و هر کسی که بخواد ارتباطی برقرار کنه با حالا گروه های مقاومت یا جریان های مخالف با رژیم صهیونیستی، من اونا رو دستگیر میکنم. پس یک حالت رعب و وحشتی میخواد نسبت به جامعه خودش ایجاد بکنه که کسی از مردم، کسی از شهروندان به این قصد نخواد حالا کارهای خلاف منافع صهیونیستا رو انجام بده. نکته بعدی، این اتفاق داره صورت میگیره، این چالش امنیتی رژیم صهیونیستی، یعنی شما نگاه بکنید رژیم صهیونیستی توجیه این موضوع نیست که یک سال درگیر جنگ هست و اعلام این خبرها نشون دهنده حفره‌های امنیتی هست که رژیم صهیونیستی مبتلا به اون هست. یعنی هر چقدر که جنگ داره پیچیده‌تر میشه، جنگ داره گسترش پیدا میکنه، شهروندان به صورت ناراضی دارن فعالیت میکنن. ما اینو نمیتونیم تعمیمش بدیم مثلا حالا به جمهوری اسلامی یا گروه های مقاومت. برخی از اینها ممکنه شهروندان معترضی باشن نسبت به سیاست های رژیم صهیونیستی، بعضی دیگه شون رو بله، خب بالاخره تو فضای اطلاعاتی امنیتی هر کشوری داره فعالیت انجام میده و این اتفاقا یک شکست اطلاعاتی امنیتی واسه رژیم صهیونیستی محسوب میشه، چرا که رژیم صهیونیستی سالهای سال بود که ادعا میکرد کشوری داره که یعنی سرزمین هایو اختصاص داده، شهروندانی اومدن که اعتقاد به آرمان‌های صهیون دارن. شما نگاه بکنید یهودی‌هایی که از سرتاسر دنیا میان به سرزمین اشغالی معتقد به سرزمین موعود هستن، معتقد به آرمان‌های صهیون هستن و شهروندان پروپاقرصی هستن. این شهروندان وقتی حاضر میشن در قبال پول این کارا رو انجام بدن، نشون میده که ساختار رژیم صهیونیستی، اون آرمان شهری که واسه یهودیان ترسیم کرده بود، واقعا متزلزل هست. و عددهایی هم که اعلام میکنن اتفاقا عددهای بسیار هنگفتی، یعنی که مثلا میگن آقا 100,000 دلار، اونجور که خبرها منتشر شده نه، این عددها نیست. حتی اصلا خیلی از صهیونیست‌ها با عددهای پایین‌تر این اقدامات رو انجام بدن.
بله، چه تعدادی آقای موسوی از این افراد دستگیر شدن؟ آیا مثلا این اولی مورد که نبوده؟
نه شما نیا کنید، الان دادگستری رژیم صهیونیستی داره اعلام میکنه که بیشترین ورودی های قضایی به دادگستری مربوط میشه به افرادی که با گروه های مقاومت و ایران در ارتباط هستن، یعنی یه چالش بزرگ بسته.